اینجا سودی مرکزی رادیو زودیس و من شالوگل خوجا تو 15 دقیقه دیگر همراهتان. نخست مروری میکنیم با سرخطی موضوع امروز 10 سپتامبر. استقبال نباید تنها از مدحوس سنای بارد باشد. بعضی سخنانی کلوب میگند جشنوی بودب دبا زندگی و مشکلاتی واقعی آنها را پسی پرده میگذارد.
هر یک شهرمان باید آزاد باشد، آزاد سخن شبگه، آزاد رفتار کنند. کجاست که دومی تاریم؟
مذاکرات با طالبان مرده است. دونالد ترامپ تصمیمش را در برای بکار کردن گفتگوی صلح با گروه طالبان توضیح داد.
وقتی من شنیدم که آنها یک سرباز ما و 12 انسان بیگناه را کشتند، گفتم اصلا در چنین شرایط ملاقات نمی کنم.
و در نویه وحدت یک مرد را با اتهام آدم ربایی دستگیر کردند، جنایتی که بعد از جنگ داخلی در تاجیکستان مشاهده نشده است. صبح امروز یومالی رحمان پرزیدنت تاجیکستان به تجدید ساختمان راه ماشینگرد کولوب مومین آباد آغاز بخشید. انتظار می رود ضمن سفر کاری خود به ولایت ختلان از جمله در شهر کولوب رئیس جمهور چند انشاءات را باز کند. خلاصت ها کارگر اداره های دولتی طرزی درستی تعظیم را مشق می کنند و حضران دانشجو و خواننده مکتب برای شرکت در برنامه هنری تمرین رقص دارم. اما برخی ساکنان میگن در پسی این جشنوی بودبدبه اکثرا مشکلات فراوانی آنها پنهان میموند. گزارشی محمود جان رحمت زاده را در این باره رستم جانی تقدیم میکند.
ساکنان کولوب به پیشواز پرزیدنت آماده می شوند. سفر امام علی رحمان و روز استقلال را اینجا در یک روز جشن می گیرند. صدها کارمند اداره های دولتی را می بینیم که شیوه پیشواز را گشت و برگشت مشق می کنند. باز کردن هر یک بینای نو به یک معرکه مدح و ترنم تبدیل می یابد. در کولوب چندین مؤسسه از کالج خانه و مرکزهای تجارتی بنیاد یافتند که باید پرزیدنت رحمان آنها را باز کند.
جشن تنتنه را ما چی سو میکنیم؟ اینو یک به روسی میشان خیمالش اینا پکازو همیشه برای که خلق ما جمعیت اساس کمبغلو کمیداتو مثال نداریم.
بازارعلی اشورف در شهر کولوب مسافر میکشد. حالا این شغل یگانه وسیله درآمدی اوست.
برای ما مسافرکشی همین زندگی را پیش بردیم. نکی با این خیلی ما آینده باگجو میریم نمیدونیم.
آنها با همسرش سال 2000 خواجگی دهقان تاسیس دادن میبایست روزگارشان تنظیم میافت.
حاضر در همین شرایط ما به عدالتی نسبت دهقان زیادتر چیزی هست.
او میگوید استقلال تنتنه عدالت است، اما در این روزها حقش را گم کرد. مرادمت سفرف در بازار خلطه های سلفانی می فروشد، عرابه کشی می کند. می گوید چند سال است جشنهای ملی از یادش رفته.
سی سومین چل سوم کور میکنی؟ سی ستودینت داگوارونی بانکو قد خونوندم تو همه امروز اومده.
او می خواهد پرزیدنت در منطقه ها روز قبول تشکیل کند.
همه خیدش مورا قبول کنه. قبول داشتر سال دستگاه حکومت جمهوری، جنرال پراکراتور، رئیس های ولایت، در شهر کلوب چهار رئیس، این چهارون رئیس شای همه قیه که جوابوی میه که همین شهروندو را خانه کنین، همین را به درد همین برسین، یگان رئیس های شهر ما را قبول کردگی نیستن، یگان رئیس های شهر.
جورخان کبیروف را خرج های این تجلیل ها و پیشوازگیری ها حیران کرده است.
نمیشه یک زواد میکرد، یک فابریکا میکرد، یک چه میکرد که یعنی 10 نفر، اکران 100 نفر جوی کار میفت.
از نظر این دهقان سابقه دار در جامعهش معنی استقلالیت و حقوق تغییر کرده است.
استقلال میکنه که آزادی سخن، آزادی وجدان، هر یک شهروند باید آزاد باشه، آزاد سخن شبگه، آزاد رفتار کنه. کودک کلوب میتری.
جورخان کبیروف گوشنشین مجبوری است. مقامات حق تلاشی او را میدانند، بناهند در روزهای سفر پرزیدنت به کولوب گشت و گرد او را محدود میکنند.
چون که داده استقلال همون 30% که گردی دیگه کسادن اما با پایدنه بینن حافیزو.
به هر صورت جورخان کبیروف امید دارد این گوشنشینی مجبوری او به اتمام می رسد و استقلالیت به همان معنی که او قائل است و می فهمد می رسد. حقوق انسان همان طوری که در قانون ها درج یافته است اجرا می شود.
رو میاریم با موضوع دیگر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا از قرارش در برای دست کشیدن از ملاقات مخفی با طالبان و بحث اخراج نیروهای امریکایی از افغانستان حمایت کرد. با وجود اون که ترامپ گفت مذاکرات صلح دیگر مرده است ولی امیدهای برای صلح در افغانستان باقی است. تایر سفر موضوع ادامه میدهد.
به دلیل بمب‌گذاری مرگبار در نزد سفارت آمریکا در کابل در هفته گذشته، رئیس جمهور ترامپ از مذاکرات با طالبان دست کشید. او روز دوشنبه گفت مذاکرات دیگر مرده است.
وقتی من شنیدم که آنها یک سرباز ما و 12 انسان بیگناه را کشتند، گفتم اصلا در چنین شرایط ملاقات نمی کنم. آنها خطا کردند.
روز شنبه ترامپ در تویتر نوشت میخواست روز یک شنبه در قرارگاه کمپ دیوید با طالبان ملاقات کند، اما بعد از ترکش آن را لغو کرد. تحلیلگران میگویند شاید سبب بمب‌گذاری نباشد، چون طالبان از این کارها زیاد میکنند.
در واقع ترامپ با نگرانی های افزاینده در کابل و واشنگتن از سازش با طالبان واکنش کرد و از آن دست کشید.
بر اساس سازش با طالبان، امریکا باید هزاران سربازش را از افغانستان بیرون میکشید و طالبان هم با تروریستان همکاری نمیکردند. طالبان گفتند شتابکاری ترامپ گفتگوها را به هم زد و آنها جنگ را ادامه میدهند و اما هنوز هم امید برای صلح باقی مانده است.
فکر میکنم امکانی سازش هست، چون در نهایت همه طرف ها میخواهند سازش به دست بیاید.
رئیس جمهور اشرف غنی که از مذاکرات بیرون بود گفت روند صلح به چنین اتفاقات نمی شود.
صلح به قید و شرط نمی شود. حالا مذاکرات به سازش آتش بس امکان پذیر است.
دونالد ترامپ وعده داده بود که به جنگ ها پایان می دهد و می خواهد تا انتخابات سال 2020 سربازان امریکایی را به کشور برگرداند. هدف حرکت اخیری او را ضعیف کردن موقع طالبان در مذاکرات می دانند.
امریکا برای ترک افغانستان شتاب دارد، از این رو مشتاق سازش است. طالبان راحت می گویند اگر پیشنهاد به ما معقول نبود، طلبات شما معقول نبود، ما به آسانی از گفتگو دست می کشیم، چون در میدان جنگ موافقیم. این یک تمایل است که تغییر نمی یابد حتی اگر مذاکرات از سر گرفته شود.
بعد سقوط طالبان در سال 2001، حالا آنها مناطق زیادتری افغانستان را در دست دارند. بعد از حمله های روز 11 سپتامبر در آن سال، آمریکا برای پناه دادن به القاعده طالبان را سرنگون کرد.
تایر سفر گزارش میداد. در برای واکنش ها به تصمیم دونالد ترامپ صحبت داشتم با امید مرزبان، همکارم از رادیو افغانستان آزاد. او گفت که حکومت افغانستان هم از تصمیم دونالد ترامپ حمایت کرده است. اما طالبان دقیقا چی گفتند؟ امید مرزبان شرح میدهد.
طالبان دیروز در یک پیام طولانی گفتند که البته اینها باوربند به صلح هستند، میخواهند صلح بکنند با آمریکا و هدفشان هم به صلح رسیدن بود، اما چون آتش بس اعلان نشده بود جنگ جریان داشت و حتی اونها دونالد ترامپ را متهم کردند که این تصمیم بسیار عجولانه و بی صبرانه گرفت به خاطر یک حمله ای که در روی یک سرباز آمریکایی کشته شد، همه مذاکرات و تلاش‌ها برای صلح را به هم زد. البته این چیزی هست که دونالد ترامپ هم در توییت خود اشاره کرده بود و گفت وقتی که طالبان با ما صلح میکنن و از سوی دیگر مردم بیگناه افغان و یک سرباز آمریکایی را میکشن، نشان میده که طالبان توانایی را ندارن که در میدان مذاکرات صلح به طور درستش مذاکره بکنن.
صحبت مفصلی همکارم امید مرزبان رو میتوانید در آزاد ویدیو تماشا کنید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. نکرده گناه و یا چگونه مهاجری توجیک از هموطنانش دفاع کرد و به زندان افتاد. نزدیکان عبیدالله تقایف، یک مهاجری 29 ساله توجیک، میگویند تنها گستاخی این جوان سبب شده است که او را با عیب ساخته تروریسم به چند سال زندان محکوم کردند. والدین مهاجر از رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین خواستند که به قضیه ناعادلانه زندانی شدن فرزندشان دخالت نماید. موضوع عبدالله شروف تحقیق داشت و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام، خوب والدین این جوان از کرمل پاسخ گرفتند و اگر ها چی پاسخ؟
سلام شهلا، کرمل با والدین عبیدالله از ناحیه یوان پاسخ گفته است، اما جواب آنها را قانع نکرد. خلاصه جوابی حکومت روسیه این است که حاکمیت دادگاهی مستقل است و شاخه اجرایی به قرار آن تاثیر گذاشتن نمیتواند. نماینده مفتی وجود بحث با تقایف را تصدیق میکند ولی میگوید که او را در تروریسم متهم نکرده بودند. داستانی حبس عبیدالله تقایوی 29 ساله یگانه نانآور این خانواده و پدر دو فرزند که در شهر کراسنویرسک روسیه تکسیرانی میکرد با یک بحث او با امام مسجد این شهر در سال 2017 برمیگردد. تقایف مثل دیگر مهاجران نماز جمعه را در مسجد جامعه شهر کراسنویرسک ادا کرده چند بار شاهد می شود که قبل از شروع عبادت ناظران پلیس به تفتیش مسجد می آیند و مهاجران تاجیکی که به نمازگزاران سنبوسه و کلچه می فروشند ظرفهای خود را گذاشته از ترس سی بازداشت فرار می کنند. تقایف که حق اقامت در روسیه را داشت از این حالت بر رقت آمده از کارمندان پلیس می پرسد چرا مسلمانان را پیش از ادای عبادتشان هر روز جمعه آزار می‌دهند؟ پاسخ پلیس او را حیران می‌کند. از امام مسجد پرسید که هر روز جمعه با تلفن ما را برای جاری کردن ترتیبات دعوت می‌کند. پس از این عبیدالله راست به نزد گیاس فتکولین امام خطیب و مفتی مسلمانان ولایت کراسنویرسک رفته از او می‌پرسد چرا زیدی مسلمانان عمل کرده آنها را از یک دهان نان محروم می‌سازد. بحثی آنها با آن می انجامد که مفتی می گوید تو از گروه های تندرو هستی و با تو آدمانی دیگر سر و کار خواهند گرفت.
عبدالله آیا با خود مفتی صحبت داشتی؟
بله شهلا، متاسفانه خود مفتی فتکولی نخواست در این باره با رادیو آزادی صحبت کند، اما شاگردش رویل حاجی عین زمان که امام خطیب مسجد جامعه کراسنویرسک است گفت قضیه حبس شدن عبیدالله به امام مسجد دخل ندارد، اما پیش از نماز جمعه بعضی مهاجران تاجیک در نزد مسجد خوراک و جهاز گوناگون را به فروش می آورند و ترتیبات جمعیتی را خلل‌دار می سازند و از این رو آنها نیروهای پلیس را برای نظارت ترتیبات به مسجد هر روز جمعه دعوت میکنند.
مگر تنها برای همین بحث این مهاجر تاجیک 6 سال پس پنجره فرستاده شده است؟
شهلا، طور پیوندان عبیدالله میگویند محض پس از بحث با مفتی عبیدالله بازداشت شده بالاخره با ماده 205 مساعدت به تروریسم عیبدار میشود. اما جزئیات پرونده او خیلی طولانی است، اما اینجا تنها یک نکته آن را یادآور میشوم. یک دلیل افرادگرا و به گروه های تروریستی میل داشتن تقایف را تفتیشات در آن میداند که گویا او به مثل افرادگرایان تروریستان و افرادگرایان در افغانستان و سوریه تهپوش نمی پوشید. به ادعای مفتشان جنگجویان داعش و گروه های دیگر تروریستی هر گونه لباسی که به بدن آدم جفت می شود حرام اعلان کردند. معلوم نیست که مفتشان چی گونه تهپوش پوشیدن و یا نپوشیدن تقایف را معلوم کردند، اما این حالت همچون دلیلی به افرادگرایی میل داشتن او در پرونده ذکر شده است.
تشکر عبدالله برای تفصیلات. ضمناً رسماً در زندان‌های روسیه حدودی 10,000 شهروند تاجیکستان ادای جزا میکنند و کمیسیون حقوق به درستی عیبنامه‌های مقامات تفتیشات روسیه در نسبت بعضی از آنها با چشم شبهه می‌نگرند. تشکر. در شهر وحدت مرد 49 ساله‌ای را بازداشت کردند که به کودک ربایی متهم می‌شود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان می‌گوید فرد متهم برای رهایی دخترچه 2 ساله از والدینش پول طلب کرده است. حادثه روز 7 سپتامبر رخ داده است. به گفته این نهاد بازداشت شده با مقصد طلب نمودن مبلغ پولی و دادن جزای روحی و معنوی به والدین خردسال او را ربوده است. کودک روز دراز در خانه خواهر مرد گروگانگیر نگهداری شده است. مرد متهم در گروگانگیری قبلا برای کشتار زندانی شده است. در تاجیکستان آدم ربایی در زمان جنگ داخلی به نظر می رسید، اما بعد از آن دایر به این جنایت که جزای سخت برای آن پیش بینی شده است گزارشی نرسیده است. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. برای همراهیتان سپاسگزاریم. تا 24 ساعت دیگر که نشر نوی برنامه تقدیم میشود از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش ها و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهند بود. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما قرار دارند. تماشای نوید بامدادی را صبح فردا فراموش نکنید. تا فردا، خدا نگهدار.
Cousins. سلام،
خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدامدن جمعید با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، به خبرهای رادیو آزادی خوش آمدید. گلبهار مرادی هستم. میشل باچلت، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در کار حقوق انسان، هنگام جلسه 42 شورای حقوق انسان روز 9 سپتامبر از قزاقستان خواست محدودیت های برگزاری اعتراض های آسایشته، فعالیت های تشکیلات های غیر دولتی، اتحادیه ها و جمعیت های دینی را بیکار کند. باچلت همچنین از مقامات قزاقستان دعوت کرد قانون های را بازبینی کند که امکان پخش ناراضی ها را فراهم آورده اند، مفهوم های زبان دشمنانه و تهمت را معنی گسترده داده اند. باچلت افزود در قزاقستان پس از اعتراض های آسایشته که ماه مارس سال جاری سر شدند، بیش از 4000 ساکن دستگیر شده است. کمیسر عالی اضافه کرد که به حبس گرفتن آدمان با انگیزه های سیاسی و عملا منع کردن جمع آمد های مخالفان به گفتگوهای واقعی یاری نمی دهد. شبکه تلویزیونی اپریل که چیز و چورش بسته شده بود، فعالیتش را به واسطه اینترنت به راه ماند. در این باره سرمحرر شبکه صمد کچکینف خبر داد. شبکه اجازت نامه دارد، بازخواند نشده است. بنابراین ما حق داریم فعالیت خود را ادامه دهیم. یگانه مانع این است که ما به افیر برآمده نمیتوانیم، گفت کچکینوف. شب 9 آوگوست وزارت کارهای داخلی قرغیزستان با تکیه به قرار دادگاه اموال شرکت سهامی میدیا فورم و شبکه اپریل تیوی را به حبس گرفت. اداره شبکه و چندی از کارشناسان این عمل مقامات را فشار به آزادی مطبوعات نامیدند. مطبوعاتی امریکایی خبر داد که آژانسی مرکزی استخبارات CIA یک جاسوس خود را سال 2017 از روسیه برآورده است. این جاسوس درباره پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین، از جمله درباره مداخله روسیه به انتخابات پرزیدنتی سال 2016 آمریکا معلومات می‌داده است. نشریه و خبرگزاری های مثل نیویورک تایمز، CNN و واشنگتن پست روز 9 سپتامبر گزارش دادند که این مرد چون یک منبع خیلی ارزشمند اطلاعاتی آمریکا ارزیابی می شود. با وجود این که او به دایره نزدیکی همکاران پوتین وارد نبود، به تمام نقشه ها و معلومات مخفی امنیتی دسترسی داشت. ولی یک منبع بینام در حکومت روسیه به نشریه کمرسان گفت که این گزارش ها همه دروغ هستند. سخنگوی CIA به تلویزیون CNN گفت که این خبر گمان های اشتباهی می باشد. سخنگوی کاخ سفید گزارش CNN را نادرست خواند. نشریه تایمز گزارش داد که این شخص دوام 10 ساله‌ها به ایالات متحده آمریکا گزارش داده، از جمله به آژانسی های استخباراتی کمک کرده است که به خلاصه بیایند واقعا هم پوتین به خاطر پیروزی ترامپ در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 مستقیما دخالت کرده است. وکیلان حزب دموکرات آمریکا در مجلس نمایندگان به تحقیق مسئله فشار احتمالی رئیس جمهور دونالد ترامپ به اوکراین پرداخته اند. ترامپ کوشش میکند که شخصان منصبدار اوکراین را برای بدنام کردن جو بایدن استفاده برد. کمیته های کارهای خارجی، اطلاعات و نظارت و اصلاحات که در دست دموکرات ها هستند، با فرستادن نامه به حکومت آمریکا خواستند سند های لازمی از جمله نسخه خطی گفتگوی دونالد ترامپ را با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در اختیار وکیلان گذارد. دونالد ترامپ پیشتر گفت که $250 میلیون کمک مالی نظامی وعدگی را به اوکراین نمیدهد. وکیلان خواستند سندها را درباره این قرار هم به آنها دهند. در نامه وکیلان آمده است اگر رئیس جمهور کوشش دارد اوکراین را مجبور کند که به تنهایی و بیاری آمریکا خود را از روسیه محافظت کند و یا نظام دادگاهی را وادار کند که برای معرکه انتخاباتی ترامپ خدمت رساند، پس این سوء استفاده تکان دهنده قدرت کمک به اسکاف و خیانت به باوری مردم است. رودی جولیانی وکیل خصوصی دونالد ترامپ تحقیق دموکرات ها را داروی انگیزه های سیاسی نامید. کارگردانی اوکراین الکس هنسوف و فعال الکساندر کولچینکو به همه آنهایی که هنگام حبس در روسیه دستگیری اشان کرده اند اظهار سپاس کردند. سنسوف و کولچینکو پس از رها شدن در داد و گرفت محبوسان میان روسیه و اوکراین روز 10 سپتامبر در نخستین نشست خبری خود در کیو صحبت کردند. کولچینکو با خبرنگاران گفت:
پیش از همه می خواهم به همه آنهایی که برای آزاد کردن ما کوششی زیاد کردند سپاس گویم. به توفیل همه آنها ما توانستیم که پیش از پایان حکم آزاد شویم.
روز 7 سپتامبر دو کشور همگی 70 زندانی را به همدیگر دادند و این اولین داد و گرفت بزرگ زندانیان میان دو کشور از سال 2017 می باشد. سنسوف و کولچینکو در نیم جزیره قریم سال 2014 پس از آنکه روسیه منطقه اوکراین را به دست درآورد دستگیر شدند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
پلیس دوشنبه به تحقیق صدمه مرگبار در مرکز پایتخت شروع کرده است که جان دو نورس را گرفت. حادثه شب 8-9 سپتامبر در نزد کاخ باربد رخ داده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مسئولین شعبه وزارت امور داخلی در ناحیه سینا در صحبت به رادیو آزادی گفتند حادثه را تحقیق دارند و سببهای رخ دادن آن را معین میکنند. در این نهاد روز 9 سپتامبر به رادیو آزادی گفتند در این صدمه دو نورس ساکن دوشنبه جان دادند. منبع گفت بر اساس این حادثه پرونده جنایی باز شده است، ولی با دلیل خلل نرسانیدن به جریان تفتیشات نمیتواند آن را شرح دهد. این صدمه مرگبار در خیابان اسماعیل سامانی در نزد مرکز اسماعیلیا رخ داده است. در آن دو نورس ایوب جان محدین زاده و سیاوش ظفر به هلاکت رسیدند. هر دو در صنف 11 و 9 مکتب 25 تحصیل می کردند. والدان آنها کارمندان رادیوی صدای دوشنبه و شبکه اول تاجیکستان بوده در بنای کمیته تلویزیون و رادیو زندگی می کردند. ستم مهدینوف کارمند شبکه اول تلویزیون تاجیکستان و پدر ایوب جان مهدین زاده در صحبت به رادیو آزادی گفت حادثه بعد از 10 دقیقه از خانه برآمدن فرزندش رخ داده است. مهدینوف در این حادثه رانندگان مرسدس و خوندای ستارکس را گناهکار می‌داند، چون به گفته او رانندگان این دو ماشین سبک‌رو قاعده راه را رعایت نکردند و فرزند او را در راه پیاده‌گرد پخش نمودند. جسد دو نورس هلاک شده را بعد از ظهر روز 9 سپتامبر به خاک سپردند. طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی، راننده مرسدس که در صدمه شب گذشته اشتراک داشت، فیض الدین اولیاقلوی 29 ساله می باشد. نزدیکان او در صحبت به رادیو آزادی گفتند اولیاقلوف در حالت وزنین بستری می باشد. یکی از نزدیکان فیض الدین اولیاقلوف در بیمارخانه قریه بالای شهر دوشنبه بدون ذکر نامش به خبرنگاری رادیو آزادی گفت وی هنوز در حالت کاما قرار دارد. نزدیکان فیض الدین که به دیدار او به بیمارخانه آمدند گفتند در صدمه مذکور پسری آنها عیبدار نبوده، یک ماشین دیگر به او خلل رسانیده است که باعث سر زدن این صدمه شده است. مقامات میگویند جزئیات پره حادثه را تنها بعد سنجش اعلان میکنند. ضمن با وجود این پرزور نمودن مجازات برای نقض قاعده بیرانکنی رانندگان در راهها، ساکنان تاجیکستان میگویند فرهنگ رانندگی در میان مردم کشور تغییر نیافته است. هنوز مرگ و میر ساکنان در پی صدمه های نقلیاتی در حال افزایش قرار دارد. اخیراً سازمان جهانی تندرستی نیز اطلاع داد که هر سال بر اثر صدمه های نقلیاتی در راه های تاجیکستان از 100 هزار اهالی 19 نفر جان می دهند. این نشانداد بزرگترین در آسیای مرکزی و تقریباً برابر با آمار چین و روسیه بوده است. ماه می سال روان ضمن یک نشست در دوشنبه جمشید مرتضی‌زاده وکیل مجلس نمایندگان برای پیشگیری از صدمه های مرگبار در راه های کشور پیشنهاد کرد که جریمه راننده ها را بالا برند. او افزود جریمه برای نبستن تسمه بی خطری و نداشتن کرسی کودکانه در ماشین بالا برده شود. پیشنهاد پرزو نمودن مجازات در حال است که برخی از آگاهان با توجه به آنکه جریمه ها افزایش یافته و صدمه ها کاهش یافته است میگویند یکی از سبب هاش آن است که قانون برای همه یکسان تطبیق نمی شود. به قبل همصحبتان ما رانندگان هم می دانند که با هر راه خود را از بند قانون رها می کنند، بنابراین بدون هراس با سرعت بلند ماشین می رانند. جامعه شناس بابا جان شفیع میگوید بر اساس مشاهده های او اکثر صدمه ها از جانب جوانان صورت میگیرد، زیرا بیشتر جوانان اسناد رانندگی را خریدن و قاعده را نمیدانند. طبق آمار مقامات در تقریبا 2 سال اخیر بر اثر صدمه های نقلیاتی بیش از 700 نفر جان باخت و زیاد از 2000 کسی دیگر مجروح شدند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
امریکا می خواهد نظامیانش در افغانستان را کاهش دهد. این تصمیم بعد بیکار کردن مذاکرات صلح افغانستان میان امریکا و طالبان گرفته شده است. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهر پراگ می شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا در شرح بیکار کردن مذاکرات صلح با گروه طالبان گفت این کار تصمیم خودی او بود. ترامپ گفت تا آنجا که به من مربوط می شود مذاکرات مرده است.
تا جایی که مربوط من می شود گفتگوها از بین رفته. آنها فکر کردند که مردم را می کشند و خود را در موقف بهتر گفتگوها قرار می دهند. آنها 12 تن را به شمول یک سرباز آمریکایی کشتند. این کار را با من کردن نمی توانند. بنابراین طوری که من می دانم گفتگوها از بین رفته است.
با این همه در افغانستان امیدوارند که دونالد ترامپ تصمیم خود را دیگر می کند و گفتگوهای صلح میان امریکا و گروه طالبان از سر گرفته می شود. دونالد ترامپ روز دوشنبه 9 سپتامبر گفت مذاکرات با گروه طالبان پایان یافته می خواند. اما با این وجود امریکا کاهش نیروهایش در افغانستان را بررسی می کند. مذاکرات صلح بین امریکا و گروه طالبان چند ماه است که ادامه دارد. اما روز دوشنبه 7 سپتامبر دونالد ترامپ دیدار سری با نمایندگان گروه طالبان را در کمپ داوید لغو کرده مذاکرات با این گروه را باز داشت. در پی این وزارت امور خارجه آمریکا فرستنده خاص خود برای صلح افغانستان زلمه خالدزاد را به واشنگتن بازخواند کرد. رئیس جمهور آمریکا گفت دیدار و گفتگو خوب است، اما بیکار کردن گفتگو با طالبان تصمیمی او بود. دونالد ترامپ در صفحه تویترش گزارش های رسانه ها در خصوص مخالفت معاون اول و مشاور امنیتیش با حضور طالبان در امریکا را داستان دروغ خواند. روز گذشته مایک پامپئو وزیر امور خارجه امریکا گفته بود ادامه مذاکرات با طالبان به این گروه بستگی دارد. پیشتر گروه طالبان در واکنش به بیکار شدن مذاکرات گفت لغو این مذاکرات نشان دهنده به حوصلگی و به تجربگی دولت امریکا است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان طالبان را مسئول شکست تلاش های اخیر صلح و مانع گذاری برای این تلاش ها دانست. در همین حال برخی از چهره های سیاسی افغانستان باور دارند که گفتگوی میان طالبان و امریکا از سر گرفته می شود. آنها روز دوشنبه در صحبت به بخش افغانی رادیو آزادی متوقف شدن مذاکرات را اشتباه خواندند. با گفته چند سیاستمدار افغان بیکار شدن مذاکرات میان امریکا و گروه طالبان در این زمان حساس کار درست نیست. محمد اسماعیل خان از چهره های سابق جهادی و عضو رهبری جماعت اسلامی میگوید جنگ با جنگ ختم نمی شود و باید مذاکرات از سر گرفته شود. جنگ افغانستان طولانی ترین نبردی است که ایالات متحده آمریکا در آن اشتراک دارد. اما در افغانستان امیدوارند که دونالد ترامپ تصمیم خود را تأخیر می دهد و مذاکرات صلح با طالبان ادامه می یابد. مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان در پی آن بیکار شد که گروه طالبان مسئولیت یک ترکش در مرز کابل را به عهده گرفت. در این ترکش 12 نفر از جمله یک سرباز آمریکایی به هلاکت رسیده است.
آسمون روی خونه آبی
عاشقی تو نقاشی آبی نیست، توی جوی کوچمون آب زلال آبی نیست. ما میخوایم آبی باشی، ما میخوایم عاشق باشی. رنگ خون آبی بشه مثل تو رنگ، شب آبی رنگ دریا رنگ عشق، رنگ چشم مهتاب رنگ آبی عشق، رنگ چشم مهتاب رنگ آبی اگه تو جوی کوچه آب سیاه آبی بشه، اگه رنگ عاشقی تو نقاشی آبی بشه، قلم و بردار و یک عشق بکش، خونو از نقاشی بردار گلای آبی بکش، زه از کمون بکش، زندونو تو آسمون آبی بکش، زندونو تو آسمون آزاد بکش.
یک پیرمرد تاجیک دادگاه پسرش را با جرم قتل دو ساکن شهر دوشنبه به 28 سال زندان محکوم کرده است. حکم را ناعادلانه خوانده میگوید تلاش های 3 سالش برای بازبینی پرونده فرزندش به نتیجه مونده است، اما دادرس پرونده ادعای پدری محبوس را به اساس ارزیابی نموده افزود که حکم عادلانه صادر شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمایم. حکم دادگاه پایتخت در نسبت فیضعلی حسنوف 35 ساله برای قتل تاتیانا پادوکوا و مادرش لیوبوف بلیتسکا ماه مارس سال 2017 صادر گردیده است. سعید حسنوف 74 ساله ساکن دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت دادرس ضمن مرافعه های دادگاهی درخواست آنها را در مورد دعوت شاهد که میخواستند در باره بیگناهی فرزندش شاهدی دهند نپذیرفته است. او تاکید نمود که در اول پسرش زیر شکنجه کارمندان پلیس ناحیه سینا گناه را بگردن میگیرد، ولی هنی مرافعه ها اقرار شد که سخت شکنجهش کردند و برای رهایی از شکنجه غیر از بگردن گرفتن گناه دیگر چاره ای نداشته است.
من در دو کابینه دوست سیم کابینه در همونجا درم و گروم میشه. من همه همین را هر باره که داد میگه دانش، وقتی لطر در دانش موندگیم لطرهای دانش که میگیرند که داد میگه خواهیدش را گفته همونجا من میشنم آوازش را.
با قول سعید حسنوف برای بازبینی پرونده پسرش بارها با نیادهای مربوطه کشور از قبیل دادستانی کل، دادگاه عالی و دستگاه رئیس جمهوری کشور مراجعه کرده است که نتیجه ندادند. او میگوید فیضعلی 3 فرزند داشته، در خاندان یگانه پسر میباشد که با کفشگری مشغول بود و زندگی خانواده را پیش میبرد. شکایت این مرد از حکم پسرش در حال است که در دادگاه شهر دوشنبه گفتند 28 سال حکم فیضعلی حسنوف در دایره قانون و بر اساس دلیل ها صادر گردیده است. عبدالسلام رحیمزاده دادرس پرونده در صحبت به رادیو آزادی گفت حکم را با نظر داشت تحقیق تمام دلیل ها که دست داشتن فیضعلی حسنوف را در جنایت کشتار اثبات میکرد برآورده است. او گفت در مورد پرسش شاهدان محدودیت نبود و ادعای شکنجه شدن محکوم شده نیز اساس ندارد. در حکم دادگاه گفته شده است که شب 11 فوریه سال 2017 فیضعلی حسنوف با دعوت شناس دیرینه‌اش تاتیانا پادوکووا به خانه آنها رفته، بعد نوشیدن نوشاکی سپیرتی و در حالت مستی قرار داشتنشان میانشان بحث و جنجال سر زده است که آن به مرگ انجام می‌یابد. طبق قرار دادگاه فیضعلی حسنوف نخست تاتیانا را با کارد به قتل رسانیده، بعدن زمانی که مادر دختر به حمایت فرزندش برمیخیزد او را نیز به قتل رسانیده از مکان حادثه فرار میکند. اسو شریپوف ادوکات فیضعلی حسنوف به رادیو آزادی گفت دست داشتن زیر حمایش در جنایت اساس ندارد و دلیل های زیاد را برای بیگناهی او به دادگاه پیشنهاد کردند، ولی به نظر گرفته نشد. اثبات بیگناهی و شکایت از قرار دادگاهی مسئله است که بارها مورد بحث دایره های گوناگون قرار گرفته است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
ناحیه ینگ قلعه در مرز با تاجیکستان به دست گروه طالبان افتاد. مقامات در تاجیکستان هنوز درباره این حادثه اظهار نظر نکردند. منصبداران محلی ولایت تخار در شمال افغانستان تصدیق کردند که ناحیه ینگ قلعه این ولایت به دست جنگجویان گروه طالبان گذشته است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار روز سه‌شنبه 10 سپتامبر به بخش افغانی رادیوی آزادی گفت این ناحیه پس از یک هفته نبرد میان نیروهای دولتی و گروه طالبان شامگاه دیروز به دست این گروه افتاد. جناب هجری افزود پس از حمله جنگجویان گروه طالبان نیروهای دولتی برای پیشگیری از نابودشوی غیر نظامیان و کارمندان اداره های دولتی از مرکز این ناحیه بیرون شدند. به گفته او نیروهای یارسان به منطقه فرستاده شدند. سخنگوی والی تخار امیدواری کرده است که وضعیت در ینگ قلعه به زودی دیگر خواهد شد. اما مردم در ینگ قلعه گفتند که این ناحیه به سبب سهلنگاری کارمندان دولتی و نرسیدن نیروهای یاری رسان به منطقه به دست گروه طالبان گذشته است. بشیر احمد یکی از کسان بانفوذ در ینگ قلعه به رادیو آزادی گفت نفرستادن نیروهای بیشتر و نبودن توجه حکومت محلی و حکومت مرکزی سبب شد که گروه طالبان این ناحیه را زیر دست کنند.
نفرستادن نیروی بیشتر و عدم توجه حکومت محلی و حکومت مرکزی سبب یادی شده است. شام روز گذشته یعنی 18 دسامبر تایی که تلفات بیشتر بر اینا وارد نشود و ساحه را ترک کنند نیروهای امنیتی.
همچنین محمد اعظم افضل منشی شورای ولایت تخار به رادیو آزادی گفت ناحیه ینگ قلعه در حالت محاصره بود و به سبب دوری راه و دشواری امنیتی که در راه بود نیروهای دولتی نتوانستند نیروهای یاری رسان را به آنجا فرستانند. شب گذشته نزدیک ساعت 8 نیروهای دولتی از ینگ قلعه عقب نشینی کردند و حالا ناحیه زیر دست طالبان مسلح می باشد. شماری از اعضای شورای ولایت تخار میگویند علاوه بر ینگ قلعه امنیت همه ناحیه های آن سوی رودخانه کوکچه به تهدید جدی روبرو است. منطقه های شمال شهر طالقان، مرکز ولایت تخار، ناحیه های خواجه‌غار، خواجه بهاءالدین، ینگ قلعه، دشت قلعه، درقد، رستاق و چاه آب واقع در شرق رودخانه کوکچه به ماورای کوکچه میدرآیند. گروه طالبان دعوا دارد که ناحیه ینگ قلعه را پر را به دست درآورده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه ادعا کرده که به نیروهای دولتی ضربه سخت زده شده است. ناحیه ینگ قلعه در 80 کیلومتری شمالی طالقان چند است که ناآرام بود. این ناحیه به ناحیه های رستوب، چوهاب، درقد و خواجه بهاءالدین مرز یک جای داشته، بیشتر این ناحیه ها هم ناآرام می باشند. ینگ قلعه با کشور تاجیکستان مرز یک جای دارد. در همین حال رسانه های افغانستان از انفجار در شهر مزار شریف خبر می دهند. به گفته عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ، این انفجار در یک کیلومتری آرامگاه منصوب به حضرت علی در مرکز مزار شریف وقتی روی داد که یک گروه مراسم عاشورا برگزار می کردند.
مسابقات قهرمانی جهان اوید به باکس میانی مردان که در شهر یکاترینبورگ روسیه جریان دارد، چهار مشزن از تاجیکستان قوازمایی میکنند. مونیسا اویمت و ورزشگر جوانی تاجیک در مسابقه بین المللی اوید به تایکواندو در لبنان برنده مدال طلا گردید. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. چهار ورزشگری تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید به باکس میانی مردان که 8 سپتامبر در شهر یکاترینبورگ روسیه شروع شد و تا روز 21 سپتامبر ادامه می‌یابد شرکت دارند. چنان که سامانه رسمی سازمان بین المللی باکس هوسکاری خبر داده است، در مسابقات 20 قهرمانی جهان در یکاترینبورگ 365 ورزشگر از 78 کشور از روی 8 درجه وزن‌ها رقابت می‌کنند. تاجیکستان را در قهرمانی جهان چهار ورزشگر بختاور سگیزف، بهادر عثمانوف، شباس نعمت‌اللهیف و میرزا محمد بختیار نمایندگی می کنند. از میانی مشزنهای تاجیک اولین شده میرزا محمد بختیار به رقابت پرداخت، ولی او در روز اولی مسابقات در وزن زیر 75 کیلو از رقیبش جاویا مارتینز از ایالات متحده آمریکا شکست خورد. سه مشزنی دیگری تاجیک شباس نعمت‌اللهیف در وزن زیر 81 کیلو در دور اول بولیریدون نوها از شویتسیا، بختاور سگیزف در وزن زیر 57 کیلو با محمد هماوت از مراکش و بهادر عثمانوف در وزن زیر 63 کیلو با الکساندر جلیسنیک از اوکراین رقابت خواهند کرد. کارشناسان از مشتنی معروف تاجیک بهادر عثمانوف که امسال در مسابقات قهرمانی باکس آسیا در تایلند برای اولین بار به عنوان قهرمانی دست یافت، نتیجه های نظررس را چشم دارند. میرزا شمسیف مربی بهادر عثمانوف در صحبت با رادیوی آزادی درباره شاگردش چنین گفت:
97 سال سال تولدش، دکبر دا 22 ساله می شود. چمپیون جمهوری تاجیکستان چند مرتبه.
مقصد اصلی مشتنهای تاجیک دریافت راحت به بازی های تابستانه اولمپی سال 2020 در توکیو ژاپن می باشد. خبری دیگر، مونیسا اویمت و ورزشگری توجیک در مسابقه بین المللی اوید به تایکواندوی جهانی میانی جوانان برنده مدال طلا گردید. در این مسابقه بین المللی که از 6 تا 8 سپتامبر در شهر بیروت لبنان برگزار شد، ورزشگران از 21 کشور موافق سن و سال خود در 4 گروه کودکان، نورسان، جوانان و بزرگسالان رقابت کردند. به اطلاع فدراسیون تایکواندوی تاجیکستان، مونیسا اویماتوا تنها ورزشکاری بود که تاجیکستان را در این مسابقه بین المللی معرفی نمود. او در وزن زیر 49 کیلو میانی جوانان بر همه رقیبانش غالب آمده مقام اول را کسب کرد. زمنان مونیسا از این پیش امسال در یک چند مسابقه بین المللی شرکت ورزیده با مدال ها مکافاتانیده شده است. او در آلماتی قزاقستان و سئول کره جنوبی مدال های طلا، اینچنین در شهر چونچون کره جنوبی مدال نقره به دست آورده است.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. در برنامه امروز این موضوع را بررسی خواهم کرد.
کشاورزان در تاجیکستان از نرخ ناچیزی پخته شکایت دارند. بادی ارزان از کجا می‌وزد؟ از لیورپول و یا حریصی شرکت‌های میان رو؟
قبل از بررسی این موضوع، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
چرخه دوم نیروگاه برقی آبی راغون روز 9 سپتامبر فعال شد. چرخه اول آن ماه نوامبر سال گذشته به استفاده داده شد و انتظار می‌رفت که چرخه دوم ماه اپریل سال روان فعال شود، اما با دلیل پیش آمدن به گفته مقامات مشکلی تکنیکی، این کار تا 9 سپتامبر سال روان به تأخیر افتاد. در این روز در تاجیکستان جشن استقلالیت تجلیل می شود. چرخه اول نیروگاه راغون صبح 9 سپتامبر فعال گردید. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان تکمه به کار در آمدن چرخه دوم نیروگاه را پخش کرد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در این مراسم گفت ساختمان نیروگاه راغون به مرحله بسیار مسئولیتناک وارد گردیده، کشور به مبلغ گذاری آن اعتبار اولین درجه می دهد. در افتتاح چرخه دوم نیروگاه راغون، مقامات بلندپایه کشور، نمایندگان کارپوس‌های دیپلماتی مقیم دوشنبه و روزنامه‌نگاران اشتراک دارند. چرخه دوم نیروگاه راغون از اول ماه این سال جاری به طور سنجشی کار می‌کرد. تاجیکستان تا به حال بیشتر با مبلغ‌های خود ساختمان نیروگاه راغون را دوام می‌دهد. به اطلاع وزارت مالیه، تاجیکستان سال 2019 از بودجه 2 میلیارد و 100 میلیون سومانی یا معادل 222 میلیون دلار مبلغ جدا کرده است. سال گذشته برای ساختمان راغون 4.7 میلیارد سومانی روانه کرده بود که از آن 3.4 میلیارد سومانی از حساب بودجه و باقی از پول یوروباندها به دست آمده بود. مهاجرت کاری از تاجیکستان امسال دوباره افزایش یافته است. در 6 ماه سال روان بیش از 357 هزار نفر شهروندان تاجیکستان مهاجرت کاری در خارج کشور را اختیار کردند. خدمات مهاجرت وزارت مهنت در یک گزارش در این باره اطلاع داده است. بنا به این گزارش، شماره مهاجران کاری از تاجیکستان در مقایسه به همین دوره سال گذشته 357 هزار نفر و یا حدود 27% بیشتر است. بالاروی سطح مهاجرت کاری طول ماه‌های ینور ایول در مقایسه با نشان دهنده همین دوره سال گذشته به کم بهتر شدن شرایط کار برای مهاجران و همچنین افزایش رشد اقتصادی روسیه وابسته است، تاکید می‌شود در گزارش. سال گذشته سطح مهاجرت کاری از تاجیکستان تقریبا 10% کم شده بود. رسانه‌های روسیه با استناد به معلومات حساباتی خدمات سرحدبانی روسیه خبر داده بودند که نیم سال اول سال جاری 524 هزار نفر شهروندان تاجیکستان به روسیه آمده، هدف سفرشان را به این کشور کار ذکر کردند. بنا به معلومات مقامات روس، بیش از 1 میلیون نفر شهروندان تاجیکستان عین زمان در روسیه کار و زندگی می‌کنند. در
شرکت و کارخانه های دولتی تاجیکستان نظام نظارت خلقه در شکل شورای ناظران احیا خواهد شد. با این هدف لایحه در فلات پایانی پارلمانی تاجیکستان برای تصویب پیشنهاد شده است. وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح تغییر و اضافه ها به قانون کارخانه های دولتی را بررسی دارند که بنابر آن باید نظارت و شفافیت بیشتر فساد و سرقت را در کارخانه های بزرگ استحصالی ریشه‌کن کند. ولی کارشناسان بر اینند که تنها اصلاحات بنیادی یکجا با بازار سالم و آزاد و رقابت واقعی می تواند شرکت های بزرگ دولتی را به کار شفاف و بدون فساد وادار نماید. عالم جان بابایف عضو مجلس نمایندگان در صحبت به رادیوی آزادی گفت بر اساس تغییر اضافه های پیش بینی شده در نظر است در کارخانه های استحصال دولتی شورای ناظران تاسیس یابد. او افزود حالا رهبران کارخانه های دولتی بر پایه اصل یک سرداری کار میکنند که این شیوه نتیجه منفی میدهد. این برنامه احیای نهاد را در نظر دارد که در زمان شوروی در هر کارخانه وجود داشت و از آن همچون کمیته نظارت مردمی نام برده میشد. بنا به اطلاع اگنتی آمار تاجیکستان در کشور بیش از 2000 کارخانه صنعتی به قید گرفته شده است. بنا به اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی های نو تاجیکستان تنها تا 9 ماه سال 2018 در کشور 141 کارخانه صنعتی از فعالیت مانده است.
شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. کشاورزان در تاجیکستان شکایت دارند که شرکت ها از آنها پخته استحصال کرده اشان را با نرخ خیلی ارزان میخرند. دهقانان میگویند پخته با صد مشقت پروریده اشان را از 4 تا 5 سومانی نرخ گذاشتند که حتی خراجاتش را روی پوش نمیکند و اگر وضعیت به همین شیوه ادامه کند از پروریش پخته دست میکشند. ایرج تقایبکوف رهبری خواجگی دهخانه در ناحیه عبدالرحمن جامی میگوید کارخانه پخته این ناحیه 1 کیلوگرمی آن را 4 سومانی نرخ گذاشته است و کشاورزان ناچارند با همین نرخ دسترنج خود را بفروشند.
نه ما را در همین چیز مثال میگن که در همین واضح هم تاوراتا را استودیان مثال همون ملیتا ها که برکه رایان خودش بوده سپارد این هم مثال و پخته داره مثال نهایه کراسان بوده سپارد میگه ما را نمیموند میگه در رایان خود سپارد میگه مثال در نهایه کراسان مثال 4 نمازار باشد در رایان خود من عبدالرحمن جامی 4000 سومان است.
کشاورزان میگویند پارسال نرخ 1 کیلوگرم پخته در آغاز موسم 5 سومانی و 80 درم شروع شده در انجام تا به 6 سومانی و 20 درم رسیده بود. امسال نرخ سوزشواری و نوری های مینرالی بالا رفت اما برعکس آن شرکت های کارکردی پخته نرخ آن را پایان بردند. تقایبکوف میگوید نمیداند دستوری منعی از حدود ناحیه بیرون برآوردن پخته را کی داده است و مالکان و سرپرستان کارخانه پخته تازه‌کنی کیستند، اما یقین برایش این است که امسال با این نرخ از زحمت پروریش پخته سود نخواهد دید.
بله یک هکتار زمین در یک هکتار زمین مثال 500 تومان پولی آب میگیرد. پولی نالوگ چطور حساب ندارد. این نالوگ است که گزاراندگی هم بگون میشود مثال در اومد در بی جانش مثالو کشمه داست میرنگد تا چطور قبول نمیکند
چون خراجات او برای جفت و کشت و خرید نوری های مینرالی و غنوچین پخته 3,500-3,800 سومانی شد. بر زمین این باید او حق انداز سپارد. تقایبکوف تنها کشاورز نیست که چنین شکایت دارد. حداقل 5 نفر از پنبه پروران در ولایت خطلبر عین چنین شکایت را در صحبت با رادیو آزادی بیان داشتند. لشکری میرزایف کشاورز از ناحیه خطلان که نیز به پرورش پنبه مشغول است میگوید در ناحیه واسه شرکت وادی زرین پخته را میخرد و نرخ را 4 سومانی و 30 درهم معین کرده است. او گفت:
"قرینا من 2 سال بود که من سمر در خیتویو میومدم، همینجا پخته را نرخ 300 ساتی میخریدم. اما که متاسفانه این سال چیکار شد که هم خیتویو اومان دیگر سینی همیست نمونده هستم چلی شد که نیومدم وده زرین های خرغان های یاکوبی همی خرغان های همی ادام کنی باشه اومد همی افتواز های دوزده ده همزه جو که خشه ها یک تونه پخته چور سمون رو سی بیرم میخورد.
بنابر گفته همصحبتان ما نرخ خرید پخته در ناحیه ها از هم فرق میکند. کشاورزان از ناحیه جیهون قمسنگیری سابق گفتند در این ناحیه تنها شرکت با نام سودایس پخته را میخرد و 1 کیلوگرم آن را 4 سومانی و 50 درم نرخ گذاشت که نیز کم است و خراجات دهقانان را روی پوش نمیکند.
در مجموع کشاورزان میگویند نرخ سوزشواری، نوری های مینرالی و دیگر خراجات پخته پروری بالا رفته است و پایان رفتن نرخ پخته کار آنها را زیان آور میکند. افزایش خراجات دهقان را وزارت کشاورزی هم اعتراف میکند. فخرالدین نبیف رهبر ریاست رستاین پروری وزارت کشاورزی در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
چرایی که وزارت کشاورزی ارزش اصلی پخته را در سال 2018-2019 6.70 درهم معین کرده است و به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرد. از سببایی که زوادای پخته قبول میکنه ایده ما دخالت وی ندارید. به حکومت جمهوری تاجیکستان باید ارزش اصلی پخته را 6.70 درهم معین کردیم. ارزش اصلی معین شد به حکومت پیشنهاد کردید. اما زوادای پخته چندی میخرن نمیخرن این در صلاحیت ما نیست.
نبیف افسود منطقاً شرکت ها باید با همین نرخ پخته را از دهقان بخرند، اما چون شرکت و کارخانه های پخته تازه‌کنی خصوصی هستند آنها صلاحیت دخالت کردن به کار آنها را ندارند. در همین حال شرکت های پخته تازه‌کنی میگویند نرخ پخته در بازار جهانی از جمله بیرژه لیورپول نسبت به سال پیش ارزان شده است و آنها توکل کرده پخته را از دهقانان خریده ایستادند. عبدالله جمعایف رهبری کارخانه پخته تازه‌کنی ایسایف از ناحیه جلال لیدین رومی میگوید آنها نرخ را در بازار جهانی نگاه کرده پخته را از دهقانان میخرند و در بازار جهانی نرخ خیلی پایان آمده است. و افزود:
سمابو لیورپول در کاتیروفکا نرخ پخته پایان فرامده ای من سال پیش 92-90 بود مثال سنت برای یک فوت میگه برای 453 گرم ولکنو انا امسال 70 71 заводо мана пахта харида истодам вай тавакал да акно тавакал бо зарар набинамса хели ам асоси аму сабаб.
جمعیف گفت آنها پس از کار کرد پخته را به شرکت اسماعیل سامانی عصر 21 می سپارند و این شرکت به نوبه خود آن را به خارج صادر می کند. به سنه 5 سپتامبر سال 2019 نرخ یک فونت پخته در بیرژ لیورپول بریتانیا 69.20 سنت آمریکایی نرخ دارد. اگر نرخ پخته را با کیلوگرم حساب کنیم بیش از 14 سومانی می شود، اما شرکت ها از دهقانان تاجیک یک کیلوگرم پخته را همگی با 4-5 سومانی می خرند. در ولایت ختلان اکثریت حاصل پخته های خواجگی های دهقانی را شرکت های اسماعیل سامانی عصر 21، وادی زرین و سودایس خریداری می کنند، اما میان آنها رقابت زیاد مشاهده نمی شود و نرخی که آنها پیشنهاد می کنند از همدیگر فرق ندارد. وضعیتی را که با وجود آمده است کارشناسان خیلی تشویش‌آور عنوان میکنند و میگویند اگر شرکت های صادر کننده پخته نرخ را اندک نبردارند دهقانان امسال زیان میبینند و احتمال دل سرد شده من بعد از پرورش این اشیای مهم صنعتی دست بکشند. رحمت الله بابا مرادوف کارشناس که در اگرو بیزنس تجربه زیاد دارد میگوید نرخ پست پخته در جمهوری امسال نگران کننده است. وی گفت:
فرقی نمیکنه که 4000 یا 4500 مثل ده اصلا 50 درم بینده او قفر رسید. چوه که برای چی؟ برای اون که نرخی سوزشوری 8 تومان یک لیتر سالارکه مینری های مینرالی 200 تومان قریب فکر کنید دو بعد انکون نرخی پخته حالا اون که چیمیشی پخته میتین حالا با اون که با در آخر از خود خواجگی دارو انداز از درآمد از آدمایی که با کرایه کارفر میدن برای چینش میگیرن اندوز میگیرن این بین نهایت در همین حالت وضعیت تشویش‌آور شده نسبت نرخ نوعی پخته.
با مامرادوف افزود اگر نرخ پخته 5 سومانی و 80 درم 6 سومانی خریداری نشود دهقانان در مجموع ضرر میبینند. این کارشناس میگوید مقامات باید طلبات کشور را به هر نوع زراعت و سبزیجات از قبل معین کنند تا دهقانان بدانند امسال چی کارند. حالا به گفته او دهقانان نرخ سال گذشته را دیده زراعت میکنند و در نتیجه زیاد شدن محصولات نرخ آن پایان میرود و آنها باز هم ضرر میبینند. پخته یکی از دو محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان و منبع اساسی درآمدی اسعار خارجی به کشور است. موافق پیشبینی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان امسال در تاجیکستان باید بیش از 400 هزار تن پخته استحصال شود. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
شب های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و دوکارم. شب های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، دونه بودی همه دمیدی نبودی تو غم و گسارم آره نبودی تو غم و گسارم آدم ها آه آدم ها دنیا پر از جفا شدم آنکه من دوتش دارم سنگی و بیوفا شدم آدم ها آه آدم ها دنیا پر از جفا شدم آنکه من دوتش دارم سنگی و بیوفا شدم با چه پتشون میدم قسمای بر درو وای بیزار شدم دشبای بیزرو با چه پتشون میدم قسمای بر درو وای بیزار شدم دشبای بیفرو شدی تنهای من جداها خیره شدن از غمی رفای من بی کجا چاره می جویم چی کنم تا می رود فکری عاشق شدن از این سری سودای من فکری عاشق شدن از این سری سودای من چی بی ساز
اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است و من شاله گلخوجا تا 15 دقیقه دیگر همراهتان. نخست مرور میکنیم با سرخط موضوع امروز 10 سپتامبر. استقبال نباید تنو از مدحوس سنای بارد باشد. بعضی سفینان کلوب میگویند جشنوی بوداب دبا زندگی و مشکلاتی واقعی آنها را پسی پرده میگذارد.
هر یک شهروند باید آزاد باشد، آزاد سخن شبگه، آزاد رفتار کنند. پودت کده اموی تاریم.
مذاکرات با طالبان مرده است. دونالد ترامپ تصمیمش را در برای بیکار کردن گفتگوی صلح با گروه طالبان توضیح داد.
وقتی من شنیدم که آنها یک سرباز ما و 12 انسان بیگناه را کشتند، گفتم اصلا در چنین شرایط ملاقات نمی کنم.
و در نویه وحدت یک مرد را با اتهام آدم ربایی دستگیر کردند، جنایتی که بعد از جنگ داخلی در تاجیکستان مشاهده نشده است. صبح امروز امالی رحمان پرزیدنت تاجیکستان به تجدید ساختمان راه ماشینگرد کولوب مومین آباد آغاز بخشید. انتظار می رود ضمن سفر کاری خود به ولایت ختلان از جمله در شهر کولوب رئیس جمهور چند انشاءات را باز کند. حالو صدها کارگر اداره های دولتی طرز درستی تعظیم را مشق می کنند و هزاران دانشجو و خواننده مکتب برای شرکت در برنامه هنری تمرین رقص دارم. اما برخی ساکنان میگویند در پسی این جشنوی بودبدبه اکثرا مشکلات فراوان آنها پنهان میموند. گزارش محمود جان رحمت زاده را در این باره رستم جانی تقدیم میکند.
ساکنان کولاب به پیشواز پرزیدنت آماده می شوند. سفر امام‌علی رحمان و روز استقلال را اینجا در یک روز جشن می گیرند. صدها کارمند اداره های دولتی را می بینیم که شیوه پیشواز را گشته و برگشته مشق می کنند. باز کردن هر یک بینای نو به یک معرکه مدح و ترنم تبدیل می‌یابد. در کولاب چندین مؤسسه از کالج خانه و مرکزهای تجارتی بنیاد یافتند که باید پرزیدنت رحمان آنها را باز کند.
جشن تنتنا را ما چی سو میکنیم؟ اینو یک به روسی میشان یک خیمالش پکازو همیشه برای که خلق ما جمعیت اساس کمبغلو کمیزاتو مثال نداریم.
بازارعلی اشورف در شهر کولاب مسافر میکشد. حالا این شغل یگانه وسیله درآمدی اوست.
برای من مسافر کشی همین خیلی زندگی را پیش بردیم. نکی به این خیلی ما آینده با کجا میریم نمیدونیم.
آنها با همسرش سال 2000 خواجگی دهقان تاسیس دادن میبایست روزگارشان تنظیم میافت.
حضرت در همین شرایط ما بیادالاتی نسبت دهقان زیادتر چیزی هست.
او میگوید استقلال تنتنه عدالت است، اما در این روزها حقش را گم کرد. مرادمت سفر در بازار خلطه های سلفانی میفروشد، عرابکشی میکند. میگوید چند سال است جشنهای ملی از یادش رفته.
سی سومینه چل سوم کور میکنی سه ستودینتا داگوارونی بانکو قد خونوندم تو همین روز اومده.
او میخواهد پریزیدنت در منطقه ها روزی قبول تشکیل کند.
همین خیدش مورا قبول کنه. قبول در شهر سول دستگاه حکومت جمهوری، گنرال پراکراتور، رئیس های ولایت، در شهر کلوب، چهار رئیس، این چهارون رئیس شای همه قیه که جوابوی میه که همین شهروندو را خانه کنین، همین را با درد همین برسین، یگم رئیس های شهر مورا قبول کردگی نیستن، یگم رئیس های شهر.
جورخان کبیروف را خرج های این تجلیل ها و پیشوازگیری ها حیران کرده است.
نمیشه یا زبود میکرد، یا فابریکا میکرد، یا چه میکرد که یعنی ده نفر، اکران صد نفر جوی کار میکرد.
از نظر این دهقان سابقه دار در جامعهش معنی استقلالیت و حقوق تغییر کرده است.
استقلالیت میخواهد که آزادی سخن، آزادی وجدان، هر یک شهروند باید آزاد باشه، آزاد سخن شبگه، آزاد رفتار کنه. کودک کلیه مویتری.
جورخان کبیروف گوشنشینی مجبوری است. مقامات حق تلاشی او را می دانند، بناهند در روزهای سفر پریزیدنت به کلاب گشت و گرد او را محدود می کنند.
اون گودا استقلال همون 30 پاییز که گردی دیگه کستادن اما با پایده نایی بینن حافیزا.
به هر صورت جورخان کبیروف امید دارد این گوشنشینی مجبوری او به اتمام می رسد و استقلالیت به همان معنی که او قائل است و می فهمد می رسد. حقوق انسان همان طوری که در قانون ها درج یافته است اجرا می شود.
رو میوریم با موضوعی دیگر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا از قرارش در بوره دست کشیدن از ملاقات مخفی با طالبان و بحث اخراج نیروهای امریکایی از افغانستان حمایت کرد. با وجود اون که ترامپ گفت مذاکرات صلح دیگر مرده است ولی امیدهای برای صلح در افغانستان باقی است. تایر سفر موضوع رو ادامه میدید.
به دلیل بمب‌گذاری مرگبار در نزد سفارت آمریکا در کابل در هفته گذشته رئیس جمهور ترامپ از مذاکرات با طالبان دست کشید. او روز دوشنبه گفت مذاکرات دیگر مرده است.
وقتی من شنیدم که آنها یک سرباز ما و 12 انسان بیگناه را کشتند گفتم اصلا در چنین شرایط ملاقات نمی کنم. آنها خطا کردند.
روز شنبه ترامپ در تویتر نوشت میخواست روز یک شنبه در قرارگاه کمپ دیوید با طالبان ملاقات کند اما بعد از ترکش آن را لغو کرد. تحلیلگران میگویند شاید سبب بمب‌گذاری نباشد چون طالبان از این کارها زیاد میکنند.
در واقع ترامپ با نگرانی های افزاینده در کابل و واشنگتن از سازش با طالبان واکنش کرد و از آن دست کشید.
بر اساس سازش با طالبان امریکا باید هزاران سربازش را از افغانستان بیرون میکشید و طالبان هم با تروریستان همکاری نمیکردند. طالبان گفتند شتابکاری ترامپ گفتگوها را به هم زد و آنها جنگ را ادامه میدهند و اما هنوز هم امید برای صلح باقی مانده است.
فکر میکنم امکانی سازش هست چون در نهایت همه طرف ها میخواهند سازش به دست بیاید.
رئیس جمهور اشرف غنی که از مذاکرات بیرون بود گفت روند صلح به چنین اتفاقات نمی شود.
صلح به قید و شرط نمی شود. حالا مذاکرات به سازش آتش بس امکان پذیر است.
دونالد ترامپ وعده داده بود که به جنگ ها پایان می دهد و می خواهد تا انتخابات سال 2020 سربازان امریکایی را به کشور برگرداند. هدف حرکت اخیری او را ضعیف کردن موقع طالبان در مذاکرات می‌دانند.
آمریکا برای ترک افغانستان شتاب دارد، از این رو مشتاق سازش است. طالبان راحت میگویند اگر پیشنهاد به ما معقول نبود، طلبات شما معقول نبود، ما با آسانی از گفتگو دست میکشیم چون در میدان جنگ موفقیم. این یک تمایل است که تغییر نمییابد حتی اگر مذاکرات از سر گرفته شود.
بعدی سقوط طالبان در سال 2001 حالا آنها مناطق زیادتری افغانستان را در دست دارند. بعد از حمله های روز 11 سپتامبر در آن سال امریکا برای پناه دادن به القاعده طالبان را سرنگون کرد.
تایر سفر گزارش میداد. در برای واکنش ها به تصمیم دونالد ترامپ صحبت داشتم با امید مرزبان، همکارم از رادیو افغانستانی آزاد. او گفت که حکومت افغانستان هم از تصمیم دونالد ترامپ حمایت کرده است. اما طالبان دقیقا چی گفتند؟ امید مرزبان شرح میدهد.
طالبان دیروز در یک پیام طولانی گفتند که
البته اینها باورمند به صلح هستند، میخواهند صلح بکنند با آمریکا و هدفشان هم به صلح رسیدن بود، اما چون آتش بس اعلان نشده بود جنگ جریان داشت و حتی اونها دونالد ترامپ را متهم کردند که این تصمیم بسیار عجولانه و بی صبرانه گرفت به خاطر یک حمله که در روی یک سرباز آمریکایی کشته شد. همه مذاکرات و تلاش ها برای صلح را به هم زد. البته این چیزی هست که دونالد ترامپ هم در توییت خود اشاره کرده بود و گفت وقتی که طالبان با ما صلح میکنن و از سوی دیگر مردم بیگناه افغان و یک سرباز آمریکایی را میکشن، نشان میده که طالبها توانایی را ندارن که در میدان مذاکرات صلح به طور درستش مذاکره بکنن.
صحبتی مفصلی همکارم امید مرزبان رو میتونید در آزادی ویدیو تماشا کنید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. نو کرده گونو و یا چگونه مهاجر توجیک از هموطنانش دفاع کرد و به زندان افتاد. نزدیکان عبیدالله تقایف یک مهاجر 29 ساله توجیک میگویند تنها گستاخی این جوان سبب شده است که او را با عیب ساخته تروریسم به چند سال زندان محکوم کردند. والدین مهاجر از رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین خواستند که به قضیه ناعادلانه زندانی شدن فرزندشان دخالت نماید. موضوع عبدالله شروف تحقیق داشت و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام، خوب والدین این جوان از کرمل پاسخ گرفتند و اگرها چی پاسخ؟
سلام شهلا، کرمل با والدین عبیدالله از ناحیه یوان پاسخ گفته است اما جواب آنها را قانع نکرد. خلاصه جوابی حکومت روسیه این است که حاکمیت دادگاهی مستقل است و شاخه اجرایی به قرار آن تاثیر گذاشته نمیتواند. نماینده مفتی وجودی بحث با تقایف را تصدیق میکند ولی میگوید که او را در تروریسم متهم نکرده بودند. داستانی حبس عبیدالله تقایف 29 ساله یگانه نان‌آور این خانواده و پدر دو فرزند که در شهر کراسنویارسک روسیه تکسیرانی میکرد با یک بحث او با امام مسجد این شهر در سال 2017 برمیگردد. تقایف مثل دیگر مهاجران نماز جمعه را در مسجد جامع شهر کراسنویارسک ادا کرده چند بار شاهد میشود که قبل از شروع عبادت ناظران پلیس به تفتیش مسجد میآیند و مهاجران تاجیکی که به نمازگزاران سنبوسه و کلچه میفروشند ظرفهای خود را گذاشته از ترس سی بازداشت فرار میکنند. تقایف که حق اقامت در روسیه را داشت از این حالت بر رقت آمده از کارمندان پلیس میپرسد چرا مسلمانان را پیش از ادای عبادتشان هر روز جمعه آزار میدهند؟ پاسخ پلیس او را حیران میکند. از امام مسجد پرسید که هر روز جمعه با تلفن ما را برای جاری کردن ترتیبات دعوت میکند. پس از این عبیدالله راست به نزد گیاس فتکولین امام خطیب و مفتی مسلمانان ولایت کراسنویارسک رفته از او میپرسد چرا ضد مسلمانان عمل کرده آنها را از یک دهان نان محروم میسازد. بحثی آنها با آن می انجامد که مفتی می گوید تو از گروه های تندرو هستی و با تو آدمانی دیگر سر و کار خواهند گرفت.
عبدالله آیا با خود مفتی صحبت داشتی؟
بله شهلا، خودی متاسفانه خودی مفتی فتکولی نخواست در این باره با رادیو آزادی صحبت کند، اما شاگردش رویل حاجی عین زمان که امام خطیب مسجد جامع کراسنویارسک است گفت قضیه حبس شدن عبیدالله به امام مسجد دخل ندارد، اما پیش از نماز جمعه بعضی مهاجران تاجیک در نزد مسجد خوراک و جهاز گوناگون را به فروش می آورند و ترتیبات جمعیتی را خلل‌دار می سازند و از این رو آنها نیروهای پلیس را برای نظارت ترتیبات به مسجد هر روز جمعه دعوت میکنند.
مگر تنها برای همین بحث این مهاجر تاجیک 6 سال پس از پنجره فرستاده شده است؟
شهلا، طور پیوندان عبیدالله میگویند محض پس از بحث با مفتی عبیدالله بازداشت شده، بالاخره با ماده 205 مساعدت به تروریسم عیبدار میشود. اما جزئیات پرونده او خیلی طولانی است، اما اینجا تنها یک نکته آن را یادآور میشوم. یک دلیل افرادگرا و با گروه های تروریستی میل داشتن تقایف را تفتیشات در آن میداند که گویا او به مثل افرادگرایان تروریستان و افرادگرایان در افغانستان و سوریه تهپوش نمیپوشید. با ایده های مفتشان جنگجویان داعش و گروه های دیگر تروریستی هر گونه لباسی که به بدن آدم جفس می شود حرام اعلان کردند. معلوم نیست که مفتشان چی گونه تهپوش پوشیدن و یا نپوشیدن تقایف را معلوم کردند، اما این حالت همچون دلیلی به افرادگرایی میل داشتن او در پرونده ذکر شده است.
تشکر عبدالله برای تفصیلات. ضمناً رسماً در زندان‌های روسیه حدودی 10,000 شهروند تاجیکستان ادای جزا میکنند و فامیلان حقوق به درستی عیبنامه‌های مقامات تفتیشات روسیه در نسبت بعضی از آنها با چشم شبهه می‌نگرند. تشکر. در شهر وحدت مردی 49 ساله را بازداشت کردند که به کودک ربایی متهم می شود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید فردی متهم برای رهایی دخترچه 2 ساله از والدینش پول طلب کرده است. حادثه روز 7 سپتامبر رخ داده است. به گفته این نهاد بازداشت شده با مقصد طلب نمودن مبلغ پولی و دادن جزای روحی و معنوی به والدین خردسال او را ربوده است. کودک روز دراز در خانه خواهری مردی گروگانگیر نگهداری شده است. مرد متهم در گروگانگیری قبلا برای کشتار زندانی شده است. در تاجیکستان آدم ربایی در زمان جنگ داخلی به نظر می رسید، اما بعد از آن دایر به این جنایت که جزای سخت برای آن پیش بینی شده است گزارش نرسیده است. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. برای همراهیتان سپاسگزاریم. تا 24 ساعت دیگر که نشر نو برنامه تقدیم میشود از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش ها و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهند بود. صفحه های ما در شبکه های اجتماعی در خدمت شما قرار دارند. تماشای نوید بامدادی را صبح فردا فراموش نکنید. تا فردا خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در فاکتور
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیوی آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. مطبوعاتی امریکایی خبر داد که آژانسی مرکزی استخبارات CIA یک جاسوس خود را سال 2017 از روسیه برآورده است. این جاسوس درباره پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین، از جمله درباره مداخله روسیه به انتخابات پرزیدنتی سال 2016 آمریکا معلومات می‌داده است. نشریه و خبرگزاری های مثل نیویورک تایمز، سی این این و واشنگتن پست روز 9 سپتامبر گزارش دادند که این مرد چون یک منبع خیلی ارزشمند اطلاعاتی آمریکا ارزیابی می شود. با وجود این که او با دایره نزدیکی همکاران پوتین وارد نبود، با تمام نقشه ها و معلومات مخفی امنیتی دسترسی داشت. ولی یک منبع بینام در حکومت روسیه به نشریه کمرسان گفت که این گزارش ها همه دروغ هستند. سخنگوی CIA با تلویزیون CNN گفت که این خبر گمان های اشتباهی می باشد. سخنگوی کاخ سفید گزارش CNN را نادرست خواند. نشریه تایمز گزارش داد که این شخص دوام 10 ساله ها به ایالات متحده آمریکا گزارش داده، از جمله به آژانسی های استخباراتی کمک کرده است که به خلاصه بیایند واقعا هم پوتین به خاطر پیروزی ترامپ در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 مستقیما دخالت کرده است. وکیلان حزب دموکرات آمریکا در مجلس نمایندگان به تحقیق مسئله فشار احتمالی رئیس جمهور دونالد ترامپ به اوکراین پرداخته اند. ترامپ کوشش میکند که شخصان منصبدار اوکراین را برای بدنام کردن جو بایدن استفاده برد. کمیته های کارهای خارجی اطلاعات و نظارت و اصلاحات که در دست دموکرات ها هستند، با فرستادن نامه به حکومت آمریکا خواستند سندهای لازمی از جمله نسخه خطی گفتگوی دونالد ترامپ را با ولادی مرزلینسکی رئیس جمهور اوکراین در اختیار وکیلان گذارد. دونالد ترامپ پیشتر گفت که 250 میلیون دلار کمک مالی نظامی وعدگی را به اوکراین نمی‌دهد. وکیلان خواستند سندها را درباره این قرار هم به آنها دهند. در نامه وکیلان آمده است اگر رئیس جمهور کوشش دارد اوکراین را مجبور کند که به تنهایی و به یاری آمریکا خود را از روسیه محافظت کند و یا نظام دادگاهی را وادار کند که برای معرکه انتخاباتی ترامپ خدمت رساند، پس این سوء استفاده تکان دهنده قدرت کمک به اسکاف و خیانت به باوری مردم است. رودی جولیانی وکیل خصوصی دونالد ترامپ تحقیق دموکرات ها را داروی انگیزه های سیاسی نامید. کارگردان اوکراین الکس سنسوف و فعال الکساندر کولچینکو به همه آنهایی که هنگام حبس در روسیه دستگیری اشان کرده اند اظهار سپاس کردند. سنسوف و کولچینکو پس از رها شدن در داد و گرفت محبوسان میان روسیه و اوکراین روز 10 سپتامبر در نخستین نشست خبری خود در کیو صحبت کردند. کولچینکو با خبرنگاران گفت
پیش از همه می خواهم به همه آنهایی که برای آزاد کردن ما کوششی زیاد کردند سپاس گویم. به توفیل همه آنها ما توانستیم که پیش از پایان حکم آزاد شویم.
سینزوف با آنهایی که آنها را دستگیری کردند و نجات دادند اظهار سپاس کرد و اضافه کرد اوکراینی هایی که هنوز در روسیه و شرق اوکراینا که آنجا نیروهای دولتی از ماه اپریل سال 2014 با جدایی خواهان طرفدار روسیه مبارزه میبرند نباید فراموش کرده شوند. روز 7 سپتامبر دو کشور همگی 70 زندانی را به همدیگر دادند و این اولین داد و گرفت بزرگ زندانیان میان دو کشور از سال 2017 میباشد. سینزوف و کولچنکو در نیم جزیره قریم سال 2014 پس از آنکه روسیه منطقه اوکراین را به دست درآورد دستگیر شدند. دادگاهی روسیه در سال 2015 آنها را برای نقشه کشیدن به عملهای تروریستی محکوم کرد. کره شمالی سوی بحر ژاپن دو موشک پرتافت. در این باره خبرگزاری های کره جنوبی گزارش دادند. درازی پرواز موشک ها 330 کیلومتر می باشد. استفاده موشک های کوتاه پرواز را منابع خبرگزاری ریترز در حکومت آمریکا نیز تصدیق کردند. وزارت مدافع ژاپن گفت پرتافتن موشک ها به امنیت این کشور خطرناک است. سر از ماه ایونی سال جاری بعد دیداری پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ با رهبر کره شمالی کیم چین این هشتمین موشک است که از جانب کره شمالی پرتافته می شود. نخستین الکتروبوسی که آغاز ماه سپتامبر به شهر تاشکند ازبکستان آورده شده بود روز شنبه گذشته در کوچه های شهر به گشتن درآمد. به خبر مقامات ویتوفت الکترو E420 با نظام ذخیره سازی انرژی ساخته شده است که گشتن نقلیات را تا درازی 21-25 کیلومتر تأمین می کند. الکتروبوس دوام 6-8 دقیقه نیرو می گیرد. گنجایش این نقلیات از 90 مسافر عبارت است. الکتروبوس E420 ویتوفت الکترو از سوی شرکت بلکامون مشی بلاروس ساخته شده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
پلیس دوشنبه به تحقیق صدمه مرگبار در مرکز پایتخت شروع کرده است که جان دو نورس را گرفت. حادثه شب 8-9 سپتامبر در نزد کاخ باربد رخ داده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مسئولین شعبه وزارت امور داخلی در ناحیه سینا در صحبت به رادیو آزادی گفتند حادثه را تحقیق دارند و سببهای رخ دادن آن را معین میکنند. در این نهاد روز 9 سپتامبر به رادیو آزادی گفتند در این صدمه دو نورس ساکن دوشنبه جان دادند. منبع گفت بر اساس این حادثه پرونده جنایی باز شده است ولی با دلیل خلل نرسانیدن به جریان تفتیشات نمیتواند آن را شرح دهد. این صدمه مرگبار در خیابان اسماعیل سامانی در نزد مرکز اسماعیلیه رخ داده است. در آن دو نورس ایوب جان محی‌الدین زاده و سیاوش ظفر به هلاکت رسیدند. هر دو در صنف 11 و 9 مکتب 25 تحصیل می‌کردند. والدین آنها کارمندان رادیوی صدای دوشنبه و شبکه اول تاجیکستان بوده در بنای کمیته تلویزیون و رادیو زندگی می‌کردند. ستم محی‌الدینوف کارمند شبکه اول تلویزیون تاجیکستان و پدر ایوب جان محی‌الدین زاده در صحبت به رادیو آزادی گفت حادثه بعد از 10 دقیقه از خانه برآمدن فرزندش رخ داده است. محی‌الدینوف در این حادثه رانندگان مرسدس و خوندای استارکس را گناهکار می‌داند چون به گفته او رانندگان این دو ماشین سبک‌رو قاعده راه را رعایت نکردند و فرزند او را در راه پیاده‌گرد پخش نمودند. جسد دو نورس هلاک شده را بعد از ظهر روز 9 سپتامبر به خاک سپردند. طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی راننده مرسدس که در صدمه شب گذشته اشتراک داشت فیض‌الدین اولیاقلوف 29 ساله می باشد. نزدیکان او در صحبت به رادیو آزادی گفتند اولیاقلوف در حالت وزنین بستری می باشد. یکی از نزدیکان فیض‌الدین اولیاقلوف در بیمارخانه قریب مدنی بالای شهر دوشنبه بدون ذکر نامش به خبرنگاری رادیو آزادی گفت وی هنوز در حالت کاما قرار دارد. نزدیکان فضلالدین که به دیدار او به بیمارخانه آمدند گفتند در صدمه مذکور پسری آنها عیبدار نبوده، یک ماشین دیگر به او خلل رسانیده است که باعث سر زدن این صدمه شده است. مقامات میگویند جزئیات پره حادثه را تنها بعد سنجش اعلام میکنند. ضمناً با وجود این پرزور نمودن مجازات برای نقض قاعده ویرانکنی رانندگان در راهها، ساکنان تاجیکستان میگویند فرهنگ رانندگی در میان مردم کشور تغییر نیافته است. هنوز مرگ و میر ساکنان در پی صدمه های نقلیاتی در حال افزایش قرار دارد. اخیراً سازمان جهانی تندرستی نیز اطلاع داد که هر سال بر اثر صدمه های نقلیاتی در راه های تاجیکستان از 100 هزار اهالی 19 نفر جان می دهند. این نشانداد بزرگترین در آسیای مرکزی و تقریباً برابر با آمار چین و روسیه بوده است. ماه می سال روان ضمن یک نشست در دوشنبه جمشید مرتضی‌زاده وکیل مجلس نمایندگان برای پیشگیری از صدمه های مرگبار در راه های کشور پیشنهاد کرد که جریمه راننده ها را بالا برند. او افزود جریمه برای نبستن تسمه بی‌خطری و نداشتن کرسی کودکانه در ماشین بالا برده شود. پیشنهاد پرزور نمودن مجازات در حال است که برخی از آگاهان با توجه به آنکه جریمه ها افزایش یافته و صدمه ها کاهش یافته است میگویند یکی از سبب هاش آن است که قانون برای همه یکسان تطبیق نمی شود. به قبل همصحبتان ما رانندگان هم می دانند که با هر راه خود را از بند قانون رها می کنند، بنابراین بدون حراس با سرعت بلند ماشین می رانند. جامعه شناس بابا جان شفیع میگوید بر اساس مشاهده های او اکثر صدمه ها از جانب جوانان صورت میگیرد، زیرا بیشتر جوانان اسناد رانندگی را خریدن و قاعده را نمیدانند. طبق آمار مقامات در تقریبا 2 سال اخیر بر اثر صدمه های نقلیاتی بیش از 700 نفر جان باخت و زیاد از 2000 کس دیگر مجروح شدند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
امریکا می خواهد نظامیانش در افغانستان را کاهش دهد. این تصمیم بعد بیکار کردن مذاکرات صلح افغانستان میان امریکا و طالبان گرفته شده است. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهر پراگ می شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در شرحی بیکار کردن مذاکرات صلح با گروه طالبان گفت این کار تصمیم خودی او بود. ترامپ گفت تا آنجا که به من مربوط می شود مذاکرات مرده است.
تا جایی که مربوط من می شود گفتگوها از بین رفته. آنها فکر کردند که مردم را می کشند و خود را در موقف بهتر گفتگوها قرار می دهند. آنها 12 تن را به شمول یک سرباز آمریکایی کشتند. این کار را با من کردن نمی توانند. بنابراین طوری که من می دانم گفتگوها از بین رفته است.
با این همه در افغانستان امیدوارند که دونالد ترامپ تصمیم خود را دیگر می کند و گفتگوهای صلح میان امریکا و گروه طالبان اثر گرفته می شود. دونالد ترامپ روز دوشنبه 9 سپتامبر گفت مذاکرات با گروه طالبان پایان یافته می خواند. اما با این وجود امریکا کاهش نیروهایش در افغانستان را بررسی می کند. مذاکرات صلح بین امریکا و گروه طالبان چند ماه است که ادامه دارد. اما روز دوشنبه 7 سپتامبر دونالد ترامپ دیدار سری با نمایندگان گروه طالبان را در کمپ داوید لغو کرده مذاکرات با این گروه را باز داشت. در پی این وزارت امور خارجه امریکا فرستنده خاص خود برای صلح افغانستان زلمه خالدزاد را به واشنگتن بازخواند کرد. رئیس جمهور امریکا گفت دیدار با گفتگو خوب است، اما بیکار کردن گفتگو با طالبان تصمیمی او بود. دونالد ترامپ در صفحه تویترش گزارش های رسانه ها در خصوص مخالفت معاون اول و مشاور امنیتیش با حضور طالبان در امریکا را داستان دروغ خواند. روز گذشته مایک پامپئو وزیر امور خارجه امریکا گفته بود ادامه مذاکرات با طالبان به این گروه بستگی دارد. پیشتر گروه طالبان در واکنش به بیکار شدن مذاکرات گفت لغو این مذاکرات نشان دهنده بی‌حوصلگی و بی‌تجربگی دولت امریکا است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان طالبان را مسئول شکست تلاش‌های اخیر صلح و مانع‌گذاری برای این تلاش‌ها دانست. در همین حال برخی از چهره های سیاسی افغانستان باور دارند که گفتگوی میان طالبان و امریکا از سر گرفته می شود. آنها روز دوشنبه در صحبت به بخش افغانی رادیو آزادی متوقف شدن مذاکرات را اشتباه خواندند. با گفته چند سیاستمدار افغان، بکار شدن مذاکرات میان امریکا و گروه طالبان در این زمان حساس کار درست نیست. محمد اسماعیل خان از چهره های سابق جهادی و عضو رهبری جماعت اسلامی میگوید جنگ با جنگ ختم نمی شود و باید مذاکرات از سر گرفته شود. جنگ افغانستان طولانی ترین نبردی است که ایالات متحده ای امریکا در آن اشتراک دارد. اما در افغانستان امیدوارند که دونالد ترامپ تصمیم خود را تأخیر می دهد و مذاکرات صلح با طالبان ادامه می یابد. مذاکرات صلح میان امریکا و طالبان در پی آن بکار شد که گروه طالبان مسئولیت یک ترکش در مرز کابل را به عهده گرفت. در این ترکش 12 نفر از جمله یک سرباز آمریکایی به هلاکت رسیده است.
یارکون وفا ندارد